جنوبی اصفهان، یزد، نیمه شمالی خوزستان، نیمه جنوبی فارس، هرمزگان، کرمان و نیمه شمالی سیستان و بلوچستان تداوم بارش ها رو خواهیم داشت.
فردا دوشنبه است، ببخشید امروز دوشنبه است، 20 اسفند ماه 1403 هجری شمسی، 9 رمضان 1446 هجری قمری و 10 مارس 2025 میلادی. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:59 و طلوع آفتاب ساعت 6:22 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز کاشغان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوان دادش جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرده در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محشور میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بخش سوم برنامه رادیو معارف. هر جایی که هستید بهترین‌ها رو براتون آرزو میکنیم، خدا قوتی عرض میکنیم خدمت همه شما بزرگواران و تشکر میکنیم که با بخش سوم برنامه رادیو معارف همچنان همراه هستید. تا 6 بامداد انشاءالله میهمان شما خواهیم بود. علاقمندان به برنامه شبستان رو دعوت میکنم با این برنامه به مدت 30 دقیقه همراه باشن.
می آیم به کوچه باغ آشنای دیدارت و در همسایگی یادت می مانم در شبستان.
یا الهی یا کریم، يا إلهي يا إلهي يا عظيم، يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام، سلام به همه شما عزیزان، شما شنوندگان با صفای رادیو معارف. انشاءالله که حالتون خوب باشه و روزها و شبای خوبی رو توی این ماه عزیز داشته باشید. چه خبرها؟ اوضاع بر وفق مراده؟ راحت روزه میگیرید؟ الحمدلله. آرزوی سلامتی و نشاط دارم براتون تا توی این ماه سر سفره خدا بهتون حسابی خوش بگذره.
ای بی نشان و محض نشان، از که جویمت، گم گشت در تو هر دو جهان از که جویمت.
امشبم با شبستان دیگه‌ای روی موج رادیو معارف همراهتون هستیم، شبی به یادموندنی برای ما که در کنار شماییم. شبستان امشب رو تقدیم به همه اونایی میکنیم که روزداری اخلاقشون رو بهتر کرده، مهربونتر، مردمدارتر و ساده تر. خوش به حالتون. امشب هم در برنامه‌مون بخش‌های مختلفی رو تقدیمتون میکنیم، همراهمون باشید.
از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است، از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است. پیام آشنا نفس روح پرور است، پیام آشنا نفس روح پرور است.
دوستان خوب، همراهان عزیز و ارجمند، در برنامه شبستان سلام، شبتون خوش. چطوری میتونیم تقوا رو به فرزندانمون آموزش بدیم؟
خب بستگی به عمل والدین داره. اول نهادی که میتونه به بچه کمک بکنه همون نهاد خانواده هست، پدر و مادر هستن، مخصوصا مادر که مثلا با اعمال خودش، اگر مثلا خدایی نکرده غیبتی چیزی بشنوه، جلوی فرزندش بره دهنشو آب بکشه، بگه که بله مثلا مامان جون من دهنم کثیف شده، باید برم دهنمو بشورم. چرا؟ خب بله این غیبت کردم مثلا، یا گوشاشو مثلا خلاصه یه جوری کنه که این بچه بفهمه که این کار خوب نبوده. اینا خودش تقوا هست، این روش والدین خیلی موثر هست.
عمل کنیم از همون کودکی، وقتی کودک خیلی به هر حال دقیق این چیزا رو زیر نظر داره. ما وقتی ببینه پدر و مادر مقیدن، من خودم دیدم تو همسایه ها که یک همسایه داشتیم که شهیدم شد، اون زمان من کودک بودم و بچه هاش رفیق هم بودن، من اینا رو می دیدم که همیشه مثلا هر مهمونی که می رفتیم اینا نماز خوندن رو می گرفتن و این نبود مگر اینکه پدرشون همیشه مقید بود و اونا بزرگم شدن همون جوری بودن. اعمال ما رو باید ببینن کودک، در عمل اگه خوب باشیم همین سیره عملی شاید تشویقشون کنه.
الگوی اولیشون پدر و مادرن، والدین. خب پدر و مادر با کاره عبادی که انجام میدن، افعال عبادی که انجام میتونن، میتونن الگوی خوب تربیت بچه هاشون باشن.
شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه انشاءالله. دوستان گرامی، امشب هم خداوند توفیق داده در خدمت شما عزیزان باشیم، انشاءالله که قبول باشه طاعات و عبادات همه شما بزرگواران و در توسلاتتون ما رو هم یاد کرده باشید. در محضر حجت الاسلام و مستمین علی صدوقی هستیم، پژوهشگر مبانی تربیتی و فرهنگ مهدوی. آقای صدوقی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه.
من هم خدمت شما و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب دارم و از خداوند بزرگ میخوام که این بحثایی که ما میکنیم در این شبها مقدمه‌ای بشه برای اینکه ما بهتر بتونیم این ماه رو درک بکنیم و از این ماه بهره ببریم
انشاءالله. خب آیه صدوقی، در برنامه گذشته راجع به این آیه صحبت کردیم که لباس و تقوا زانه که خیر، و شما یه مثال جالبی هم زدید که این لباس تقوا رو به قواس در حقیقت تشبیه کردید که لباس قواسی رو پوشیده و حالا از گزند همه بلاهایی که ممکنه توی دریا براش به وجود بیاد محفوظ میمونه. خدمتتون عرض کنم که چگونه اصلا این لباس تقوا رو به تن فرزندانمون بکنیم که از آسیب‌هایی که ممکنه در جامعه بهشون برسه در امان باشن، با این روی کرد که در ماه مبارک رمضان هستیم و در همه فیوزات برامون واز هست و همه جوره میتونیم استعانت بجوییم از خداوند متعال.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام. ببین این سال سال بسیار خوبی هست از این نظر که ما داریم مفاهیم دینی رو کاربردی میکنیم در متن زندگی.
بله،
لباس و تقوا ذلک خیر، این آیه قرآنه که تقوا رو تشبیه به لباس خوب کرده. در جای دیگه هم هستیم که وقتی زن و شوهر رو میخواد نسبت و رابطهشون رو با هم دیگه توصیف بکنه، میفرماید که هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. زنها لباس شما مردها هستن و مردها هم لباس زنها هستن.
بله.
از اون ورم گفته بهترین لباس چیه؟ تقواست. پس میفهمیم که وقتی زن و مردی خوبن که با تقوا باشن، یعنی این لباس تقوا رو بتونه تن شوهرش بکنه، او هم بتواند چه لباس رو
بتونه
بر تن همسرش مقدمات رو فراهم بکنه. خب اگر ما این رو پذیرفتیم، باید چند چیز رو جدی بگیریم. اولا تربیت مبتنی بر تقوا باید تعریف بشه. یعنی چی؟ یعنی بزک بکنیم بچه هامون رو که دینی حرف بزنن، نماز بخونن، شکلک دینی در بیارن، یا اینکه هویت دینی پیدا کنن. این سال اول. دومی که تقوا جوهرش چه پیامی میخواد بده. پیام تقوا اینه که ما باید قدرت مقاومت فرد رو بالا ببریم.
بله.
چون او چه ما بخوایم چه نخوایم در معرض حادثه ها هست. چه بخوایم چه نخوایم نفس اماره به او هجوم میاره.
بله.
چه بخوایم چه نخوایم شیطان مسلح وارد زندگی او میشه و ارتباط شیطان با او ارتباط مستمر، ارتباط منقطع نیست.
درسته
که امروز نمیاد دو سه روز یه بعد میاد، اینطوری نیست. شیطان دائما در ارتباط با ماست، ولیکن حالتاش عوض میشه، حیلش عوض میشه. ما اینا رو باید اول تحلیل بکنیم. اگر ما تقوا رو به معنای مقاومت در مقابل نابسامانی ها گرفتیم، این مقاومت در فرد متقی باید به شکوفایی برسه.
بله.
لذا مادر در طفولیت با قصه هایی که میگه، با لالایی هایی که بالا سر بچه که در حال خوابه، با اون شعرهای قشنگ لالایی که میخونه، باید دنبال این باشه که ظرفیتی رو در فرزندش ایجاد کنه که این به یک معیار و به یک شعوری برسه که به استناد اون شعور بعدن تو زندگیش در برخورد با ناملایمات موزه گیری کنه. چون اگه ما بخوایم بچه هامون رو تیتیش مامانی بار بیاریم، لوس و نونور بار بیاریم و تو زرورق بزرگشون کنیم، اینها آسیب پذیریشون فوق‌العاده بالاست.
خود دکورشون خوب میشه.
بله، فقط ویترین قشنگی از اونا داریم. ولی ما ویترین نمیخوایم. ما میخوایم انسانی که جوهر درونیش، ریشه درونیش چی بشه؟ آب بخوره.
درست.
تر و تازه باشه که اگر ما درخت رو به ریشش آب دادیم، سبزینگی درخت نمایان میشه و استمرارم داره. ولی اگه فقط ما آب رو گرفتیم روی برگ درخت و از ریشه غفلت کردیم، بله فعلا سبزینگی قشنگی پدید میاد، اما چیه؟ اما دوامی نداره. ما دیدیم بعضی از فرزندانی که از خانواده‌های مذهبی اومدن بیرون و متاسفانه ملحد شدن، کمونیست شدن، مارکسیست شدن، دارای تفکرات ضد دین شدن، لائیک شدن. چرا؟ برای اینکه خانواده اونها رو فقط بزک دینی می‌کردن، به اونها هویت دینی نمی‌دادن. این بحث اول. دومی که پدر خانواده که رئیس خانواده است، باید به عنوان یک تکیه‌گاه مقبول و محبوب جلوه‌گری کنه، در درجه اول برای همسرش، در درجه دوم برای فرزندانش.
بله.
یعنی وقتی فرزندان با مشکلی روبرو میشن، به او تکیه بکنن، به او رجوع کنن. رجوع به او به این نیست که او سخنرانی قشنگی بر بچه‌ها بکنه، رجوع به اینه که ببینن پدر چه برخوردی با این صحنه ها میکنه. رضا منش پدر، اعتبارش خیلی برای بچه ها بالاتره تا سخن پدر.
درسته.
شخصیتی که از خودش بروز میده تو حادثه ها، این برای بچه ها خیلی عظمت داره. من یه مثالی بزنم برای که تقریبی به ذهن بشه.
بله.
توی جریان جنگ تحمیلی، خب ما مجبور شدیم در رابطه با جنگ شهرها پناهگاه بسازیم.
بله.
تو این پناهگاه چیزهای خوشمزه به وجود می آمد، بعضی وقت دیده می شد. پدری رو می دیدی که وقتی که آژیر خطر کشیده می شد اولین کسی بودش که می دوید داخل چی؟ پناهگاه. بعد بچه ها می گفت بیایید، ولی پدر دیگری هم بود که بچه ها رو اول می فرستاد، خانم خونه رو می فرستاد. وقتی خاطر جمع می شد که همه رفتن، آخرین نفری بود که وارد پناهگاه می شد. این پدر دوم وقتی هم وارد پناهگاه می شد برای بچه ها جوک می گفت، داستان تعریف میکرد، از مبارزه میگفت،
قوت قلبی بوده برای بچه،
یعنی استحکام ایجاد میکرد در ساختار شخصیتی بچه ها.
درسته.
اما پدر از نوع اول رنگش پریده بود، رخسارش حالت غمگین داشت. اول زن که او رو میدید به گریه میافتاد، بچه ها به تبع اون زن که از پدر متاثر شده فریادها میزدن، دلهوره و استراب همه رو میگرفت. ببینیم ما دو نوع پدر داریم، با یک حادثه دارن برخورد میکنن، ولی این حادثه رو پدر چه برخوردی میکنه؟ کاری میکنه که قدرت مقاومت بچه در مقابل حادثه بیاد بالا. تقوا یعنی این، در یک کلمه فرد رو در مقابل بحران ها واکسینه میکنه تا بهترین نوع موضع‌گیری رو ارائه بده.
بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که دوستان گرامی بخش بعدی گفتگوی بنده با جناب صدوقی رو هم بشنوند.
ماه مهمونی خداست، باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته، قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفس ها بیقرار شهر قرآن.
خدایا یه چیزی هست که دلگرمم میکنه، وقتی حس میکنم که همه جا ملک توه و هر جا برم حواست بهم هست خوشحال میشم، چون حتی اگه بخوام ناز کنم و قهر کنم باهات، بازم میدونم این قهرم قهر نیست. میدونم که تو همه جا کنار منی، با منی، توی وجود منی. خدایا میدونم که حالا هم نگفته حرف من رو میدونی و میشنوی. توی این شب عزیز میخوام بگم چه خوبه که همه جا کنارمی، چون من خیلی وقتا با خودم و تو لج میکنم، اما میبینم که تو هستی، دست گذاشتی روی قلبم و آرومم کردی و گفتی من هستم. خدایا نه اون خوب خوبا از حکومت تو بیرونن و نه اون کسایی که برخلاف رضایت تو کاری کردن یا معصیتی انجام دادن، اینه که من رو خوشحال میکنه. میبینی؟ میبینی؟ من هر جا برم از دایره قدرت تو بیرون نمیرم. من اسیر محبت تو هم. کسی که اسیر محبت بشه هیچ جا نمیره. حتی اگه خودش بگه نمیخوام، بازم توی دایره است. ممنونتم خدا. ممنون.
چو دل شد زانو هرگز نمیرد، چو خورد از خانه هرگز نمیرد. به سر میگردم از عشقش چو دانم، که سرگردان او هرگز نمیرد.
قبول باشه راز و نیازها و طاعات و عبادات شما شنوندگان ارجمند در این شبهای ماه مبارک رمضان. امیدوارم که همچنان برنامه شبستان رو همراهی کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بدبخت کسی است که در این ماه مبارک رمضان از آمرزش خدا محروم شود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد.
خداوند روزه را برای استواری اخلاص واجب فرمود. امام باقر علیه السلام:
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بر تو باد روزه که آن حفاظی است در مقابل آتش، و اگر می توانی هنگام مرگ شکمت گرسنه باشد چنین کن. حضرت محمد صلی الله علیه و آله. پای چشمه. شبی مردی از خانه بیرون آمد تا راهی مسجد شود، اما در میانه راه در تاریکی کوچه زمین خورد و لباسش آلوده شد. پس برگشت و لباسش را دوباره عوض کرد و به سمت مسجد راه افتاد. دوباره در میانه راه زمین افتاد و لباسش کثیف شد. مرد دوباره برگشت و لباسش را عوض کرد و راه افتاد. در میانه کوچه این بار مردی را دید چراغ به دست. مرد چراغ به دست گفت: چون دیدم دوبار زمین خوردی، چراغ آوردم تا این بار زمین نیفتی. مرد تشکر کرد و هر دو به سمت مسجد رفتند. دم در مسجد مرد اول به مرد دوم تعارف کرد که داخل برود. مرد دوم گفت: نه، من نمیخواهم وارد مسجد شوم. مرد اول تعارفش را تکرار کرد، اما مرد دوم قصد ورود نداشت. مرد اول پرسید: چرا مسجد نمیایی؟ مرد دوم گفت: چون من شیطانم. مرد اول جا خورد. شیطان در ادامه توضیح داد: من بودم که برای اولین بار باعث زمین خوردنت شدم، اما وقتی برگشتی و لباست را عوض کردی تا به مسجد بروی، خدا همه گناهانت را بخشید. برای بار دوم باعث شدم زمین بخوری، اما وقتی دوباره برگشتی تا لباس تمیزی بپوشی، خدا گناهان افراد خانواده‌ات را بخشید. دیگر تاب نیاوردم و چراغ به دستم گرفتم تا این بار زمین نخوری، چون ترسیدم اگر بار دیگر برگردی و لباس تمیز بپوشی، خدا گناهان همه مردم شهرت را ببخشد.
شبتون بخیر دوستان و همراهان ارجمند برنامه شبستان. ما موضوع برنامه‌مون رمضان و یک خانواده رمضانی هست، که نه اینکه فقط چون در رمضان هستیم این خانواده رنگ و بوی رمضانی به خودش بگیره، نه، دوست داریم که بدونیم چه کنیم که در طول سال رمضانی باشیم. آقای صدوقی در خدمتتون هستیم. بخش دوم رو و صحبت میکردیم راجع به تقوا در خانواده و نقشی که پدر در حقیقت داره در خانواده.
بله، تقوا گفتیم اگر بخوایم کالبد شکافی کنیم مفهومشو، یعنی مقاومتی که در فرد شکل پیدا میکنه و او رو در مقابل حادثه ها مسلح میکنه. این مقاومت از یه پشتوانه بسیار بالایی برخورداره، اونم امر پروردگاره. چون انسان با تقوا خدا رو شناخته و انس به خدا دارد و در مسیر زندگی خودش به نماینده خدا اقتدا کرده، یعنی امام زمان علیه السلام، و سعیش بر اینه که زندگیشو با رضایت ایشون همراه بکنه تا خدا ازش راضی باشه، در این فرد ظرفیتی به وجود میاد و مقاومتی تولید میشه که میتونه در مقابل دو چیز به جد بیسته: یک، فتنه های زمانه، بحران های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مثلا ورشکسته شد خم به ابرو نمیاره، درد میکشه ولی زمینگیر نمیشه. انسان با تقوا ممکنه که به نقطه‌ای برسه که ساکت بشه ولی ساکن نمیشه. ساکن شدن با ساکت شدن فرق داره. ساکن یعنی که آقا از حرکت بیستم، زمینگیر بشم، دیگه نتونم به حرکت خودم ادامه بدم. ولیکن مؤمن متقی همیشه در حال حرکته. ممکنه تو موقعیت‌های مجبور بشه سکوت بکنه، ولی سکوت علامت توقف نیست، لذا مقاومت او بالاست. خب اگر ما اینو پذیرفتیم که او در مقابل فتنه‌های زمانه مقاومتش بالاست، دومی اینه که در مقابل آلودگی‌های اخلاقی هم بالاست. هر نوع آلودگی که بخواد نظام ساختار شخصیتی او رو به هم بریزه، او در مقابلش می‌ایسته و مقاومت میکنه. سوال، این روحیه از کجا آمده؟ یعنی خود به خود ایجاد شده؟ یه زمینه‌های تربیتی لازم داره. اون زمینه‌های تربیتی رو مادر ایجاد میکنه.
درست.
پدر به وجود میاره. پدر و مادر هستن که با هماهنگی همدیگه، که یک اصل مهم تربیتی هست، با هماهنگی همدیگه این قدرت مقاومت رو در فرزندشون ایجاد میکنن. این مقاومت از کجا نشأت گرفته؟ از یک بینش، از یک شعور، از یک معرفت. اون معرفت رو ما باید آرام آرام به بچه‌هامون تزریق کنیم. و این چگونه اتفاق میفته؟ به اینه که مثلا به بچه‌هام بگیم بچه‌ها ساعت 5 بعد از ظهر دور هم جمع شیم می‌خوایم صحبت کنیم. این که خیلی مسخره است. این که خیلی مسخره است و مسکم است. این معرفت از اونجا پدید میاد که اینها بابا رو تماشا کنن، مامان رو تماشا کنن، قضاوت‌های اینها رو ببینن، نوع معاشرت اینها با جامعه رو ببینن، جایی که پدر امکان براش بوده که خلاف بکنه و پول هنگفت به دست بیاره ولی کف به نفس کرده. ببینن اینو، از نزدیک لمس بکنن. پدری که به نظافت عمومی خودش توجه داره، پدری که به مسئولیت پذیری در جامعه توجه داره، پدری که تعاملاتش رو طوری تعریف کرده که لقمه حرام وارد زندگیش نشه، اینها عاملی هست که بینش جدیدی در بچه ها ایجاد میکنه و نظام زندگی بچه ها رو عوض میکنه. یک نکته دیگه ای که وجود داره که خانواده ها ازش غفلت میکنن اینه که ما گفتمان مبتنی بر تقوا در منزل نداریم.
بله.
مثلا ببینیم بچه های ما سوالات زیادی دارن تو جامعه باز، شبهات زیادی مطرحه و این شبهات قلب بچه های ما رو اذیت میکنه و اونها مبتلا میشن به یک سری شبه هایی که درگیری ذهنی برشون ایجاد میکنه.
بله.
کجا باید بیان این حرفا رو بزنن؟ این سوالا رو کجا باید طرح بکنن؟ یکی از جاهایی که باید طرح بشه خانواده است.
درسته. حالا من میخواستم خدمت شما بگیم که ایشالله راجع به این بحث که الان مطرح کردید فردا گفتگو کنیم، یه خورده بیشتر بحث رو باز کنیم.
خواهش میکنم.
بسیار ممنونم از افتخار شما. خیلی خیلی لطف کردید. در خدمت شما شنوندگان برنامه شبستان هستیم. ان شاءالله که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. یکی از رسمای خوب این ایام ماه مبارک اینه که دم افطار مردم چیزی رو که برای خودشون درست میکنن به همسایه ها هم میدن. شله زرد، حلوا، آش یا غذاهای دیگه. گاهی یه سبد کوچولو سبزی پاک کرده، گاهی یه پارچ شربت خنک، گاهی هم نون تازه‌ای که برای سفره افطار خریدن. اینا رسم قشنگیه. کاش میشد این رسم توی همه ایام سال باشه و ما همه یادمون باشه که باید هوای همسایه و دوربری ها رو داشت.
بیا تا براریم دستی زده دستی